با اعلام ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرهای این ساعت از رادیو فردا. کشورهای حاضر در نشست اقلیمی سازمان ملل متحد بر ضرورت گذار از سوختهای فسیلی تاکید کردند. نبرد تن به تن میان ارتش اسرائیل و گروه افراطی حماس در نوار غزه شدت گرفته است. و مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب یک قطعنامه خواستار آتش‌بس فوری در غزه شد. به این بخش خبری از رادیو فردا خوش آمدید. این بخش خبری رو هم اکنون شما این فرصت رو دارید که از طریق شبکه پیام رسان تلگرام رادیو فردا هم شنوندهش باشید و کافیست که ما رو جستجو کنید در این شبکه پیام رسان با نشانی @فرداگرام. 28مین نشست تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد کاپ 28 روز چهارشنبه در شهر دبی در امارات متحده عربی به پایان رسید. در توافق نهایی این نشست که صبح چهارشنبه منتشر شد، اشاره‌ای به کنار گذاشتن سوخت‌های فسیلی نشده، اما بر تسریع در روند گذار از سوخت‌های فسیلی تا سال 2050 میلادی تأکید شده است. پیشنویس توافق پایانی نشست کاپ 28 خواستار 3 برابر شدن استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر تا سال 2030 میلادی شده است. ارتش اسرائیل روز چهارشنبه در بیانیه‌ای تأکید کرد که نبردهای دشوار و تن به تن در محله شجاعیه شهر خان یونس نیازمند حضور بیشتر نیروهای زمینی است و نمیتوان تنها با حملات هوایی اهداف تعیین شده را محقق کرد. گزارش‌ها از منطقه حاکی از آن است که درگیری‌های تن به تن میان گروه افراطی حماس و اسرائیل در شهر خان یونس بالا گرفته است. در بیانیه روز چهارشنبه ارتش اسرائیل کشته شدن دست کم 9 فرمانده ارشد و 8 تن از سربازان این کشور تایید شده است. ارتش اسرائیل میگوید گروه حماس که از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی معرفی شده، از غیر نظامیان فلسطینی به عنوان سپر انسانی استفاده می‌کند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد شامگاه سه‌شنبه با تصویب قطعنامه‌ای خواهان آتش‌بس فوری بشردوستانه در غزه شد. این قطعنامه با 153 رأی موافق در مقابل 10 رأی مخالف به تصویب رسید و 23 کشور هم به آن رأی ممتنع دادند. آمریکا، اسرائیل و جمهوری چک از جمله مخالفان این قطعنامه بودند و بریتانیا، آلمان و اوکراین هم به آن رأی ممتنع دادند. مجمع تشخیص مصلحت نظام روز چهارشنبه لایحه موسوم به عفاف و حجاب را تایید کرد. پیشتر مواردی از این لایحه مغایر با سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری اعلام شده بود. مجمع تشخیص مصلحت نظام عمده ایرادهای این لایحه را ابهام در تعریف واژه‌هایی از جمله بی‌عفتی، بی‌حجابی و بدپوشی تشخیص داده بود. لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب به دنبال مقاومت ادامه دار زنان در برابر حجاب اجباری ذیل اصل 85 قانون اساسی و بدون رأی‌گیری در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و بر اساس تصمیم گیری هیئتی مرکب از برخی اعضای کمیسیون‌های قضایی و فرهنگی مجلس تصویب شد و روز 29 شهریور نمایندگان با اجرای آزمایشی 3 ساله آن موافقت کردند. دادگستری مازندران روز چهارشنبه از اجرای حکم قصاص متهم به قتل عباس علی سلیمانی عضو مجلس خبرگان رهبری در زندان بابل خبر داد. آقای سلیمانی اردیبهشت ماه سال جاری در داخل یک بانک در بابل سر با شلیک گلوله کشته شد. در گزارش خبرگزاری رسمی قوه قضاییه جمهوری اسلامی میزان آمده که این حکم سحرگاه چهارشنبه با حضور خانواده آقای سلیمانی در زندان بابل به اجرا درآمده است. اما صدیقه وسمقی اسلام‌پژوه و نویسنده با حمایت از فریبا کمال‌آبادی و مهوش ثابت، دو زندانی بهایی که اعتصاب قضا کردند، به آنچه ستمهای جمهوری اسلامی علیه بهاییان نامید اعتراض کرد. خانم وسمقی در پیام خود خطاب به بهاییان نوشته در طول 45 سال گذشته آنقدر آوار درد و ستم بر ملت ایران فرو ریخته که موجب غفلت از رنج‌های عمیق و بیکران شما شده است. رویا ملکی همکارم گفتگویی رو داشته با صدیقه وسمقی اسلام‌پژوه و نویسنده مقیم تهران و دلایل حمایت او از جامعه بهایی در این مقطع زمانی را جویا شده.
فشار روی همه اقشار افزایش پیدا کرده و من هم شاهدم و میبینم، چون دوستان بهایی دارم، از نزدیک مشاهده میکنم که چقدر فشارها روی اینها افزایش پیدا کرده. و همین مدتی پیش بود که دیدیم در مازندران حمله کردن، بعضی خونه های اینا رو تخریب کردن، از خونه ها و زمین هاشون اینها رو بیرون کردن، بعضی بچه های حتی نوجوان رو باشون برخورد کردن. خب این فشارها بر متاسفانه هموطنان بهایی ما خیلی زیاد بوده و الانم خیلی افزایش پیدا کرده. مشاهده این همه ناراحتی که اینها دارن متحمل میشن خیلی رنج آوره. من همیشه خب معترض بودم، همیشه اعتراض کردم، یعنی از زمانی که به ویژه بیشتر از نزدیک آگاهی پیدا کردم از ستمهایی که بر اینها میره، خب سعی کردم همیشه معترض باشم و فکر میکنم برای ملت ایران که همیشه با پیروان همه ادیان با مسالمت زندگی کرده، با صلح زندگی کرده، این رفتارهایی که الان حکومت داره میکنه، رفتارهای غیر متمدنانه، رفتارهای غیر انسانی، این برای ملت ایران رنج‌آوره و ما به هر حال تحملش برای ماها هم که ایرانی هستیم بسیار سخته.
خب اسمقی، به چند نمونه از فشارهای حکومت شما در حقیقت پرداختید. در یادداشتتون اشاره کردین که فشارها بر جامعه بهایی ریشه در جهالت و سنت‌های ظالمانه داره و به طور جدی به چالش کشیده نشده. مقصد شما در رابطه با مخالفت‌هایی که حکومت به نام اسلام با بهائیت انجام میده یا مقصد دیگه‌ای دارید؟
بله، در گذشته ها سنت هایی وجود داشته، تبعیضات علیه پیروان گوناگون ادیان در همه جا بوده. پیروان هر دینی پیروان ادیان دیگر رو قبول نداشته، با هم می جنگیدن. خب این جنگ های دینی ریشه در همین تعصبات و سنت های غلط داره. متاسفانه فقه اسلامی این سنت های غلط رو آورده به عنوان احکام دینی، نه تنها احکام دینی بلکه احکام مقدس الهی معرفی میکنه و جمهوری اسلامی هم بر اساس اونها عمل میکنه. مقوله های مهمی مثل آزادی بیان، آزادی دین و عقیده در فقه اسلامی جایگاهی نداره و قابل قبول نیست، بلکه برعکس اعمال محدودیت میبینیم که بسیار توجیه میشه در فقه اسلامی، که فشارهایی که بر هموطنان بهایی آورده میشه یا حتی بر پیروان ادیان دیگر ریشه در همین تفکری داره که فقه بر اساس سنت‌های نادرست و به نظر من بر اساس جهالت مطرح میکنه. خب این جهل جامعه بشری بوده در گذشته، اما امروز جهان میخواد از اینها عبور بکنه به تدریج، هرچند عبور از این سنت ها کار سختیه. ما هنوز هم این تبعیضات رو، این فکر نادرست رو در همه جای جهان مشاهده میکنیم. در جهان اسلام خیلی پررنگ، در کشور خودمون خیلی خیلی پررنگ، حتی به طوری که قانون شد. یعنی شما ببینید در قانون اساسی جمهوری اسلامی، خب چند تا دین بیشتر به رسمیت شناخته نمیشه. مسیحیت، یهودیت، زرتشتی بر مبنای فقه. پیروان سایر ادیان حقوق شهروندی به اون معنا ندارن در ایران.
خانم وسمانو، فکر میکنید چرا هنوز این برای مردم در جامعه ایران به یک خاص عمومی تبدیل نشده که در مورد ادیان دیگه که باهاشون حکومت بد برخورد میکنه یا تحت فشار شدید قرار میده، چرا به عنوان خاص عمومی هنوز براشون مسئله نیست؟
بله، خب این چند تا علت داره. یکی اینکه در یادداشتم هم عرض کردم انقدر همیشه ظلم و ستم در ایران زیاد بوده در این دهه ها که خب مردم یعنی نتونستن توجه پیدا بکنن به این ستم ها و فشار هایی که به بهائی ها و پیروان دیگر ادیان داره اعمال میشه. و مسئله دیگه اینه که این ستم هایی که بر به عنوان مثال بر هموطنان بهایی اعمال میشه در رسانه‌های داخلی مطرح نمیشه. رسانه‌ها اجازه ندارن اینا رو مطرح بکنن. از زمانی که فضای مجازی اومده، از زمانی که خب مردم میتونن به رسانه‌های دیگه دسترسی پیدا بکنن، دارن آگاه میشن از این همه ظلم و ستم و امیدواریم که به تدریج بله به خواست عمومی تبدیل بشه. ما برای رسیدن به ایران آزاد و دموکراتیک باید که این چیزها رو پشت سر بذاریم، این سنت‌های غلط رو پشت سر بذاریم، باید در مسیر برابری حقوق همه انسان‌ها فارغ از جنسیتشون، فارغ از دین و عقیده‌شون حرکت بکنیم و این خب نیازمند آگاهی هست که امیدوارم رفته رفته این آگاهی افزایش پیدا بکنه و همه ما واکنش نشون بدیم به ظلم و ستمهایی که داره بر هموطنانمون روا داشته میشه.
صدیقه وسمقی بود، اسلام پژوه در تهران، که با ما گفتگو میکرد. و اما جو بایدن و ولادیمیر زلنسکی رؤسای جمهور آمریکا و اوکراین شامگاه سه‌شنبه پس از دیدار خود در کاخ سفید در یک نشست خبری مشترک هم حاضر شدند. گزارش رو بشنوید در این باره از آنا رایسکایا.
رئیس جمهور آمریکا که سه‌شنبه پذیرای همتای اوکراینیش در کاخ سفید بود تاکید کرد نتوانی کنگره در تصویب کمک های لازم برای اوکراین بزرگترین هدیه عید کریسمس برای رئیس جمهور روسیه خواهد بود. جو بایدن با اشاره به این که تاریخ کسانی که به دفاع از آزادی پشت کردند را نمی بخشد، هشدار داد امروز آزادی اوکراین در خطر است. اما اگر به گفته وی ولادیمیر پوتین در اوکراین متوقف نشود، آزادی دیگران را هم به خطر می اندازد.
Today, Ukraine's freedom is on the line, but if we don't stop Putin, it'll endanger the freedom of everyone almost everywhere.
واشنگتن هنگام میزبانی از رئیس جمهور اوکراین از ارائه بسته تسلیحاتی به کیف به ارزش 200 میلیون دلار و وضع تحریم‌های جدید علیه روسیه خبر داد. اما رئیس‌جمهور ولادیمیر زلنسکی با قانونگذاران و رهبران دو حزب در کنگره پاسخ مشخص و تعهد پشتیبانی بیشتر از اوکراین را در پی نداشت. سفر رئیس جمهور اوکراین به آمریکا در حال انجام شد که سرنوشت بودجه لازم برای ادامه کمک‌های آمریکا به اوکراین به دلیل اختلاف‌های میان حزبی در کنگره در حالی از ابهام قرار دارد. نمایندگان جمهوری خواه تصویب این لایحه را منوط به سخت‌تر کردن تدابیر مقابله با ورود مهاجران غیرقانونی به آمریکا از مرز مکزیک کردند، مطالبه که دموکرات‌ها نمی‌پذیرند. از آنجا که مجلس نمایندگان تا چند روز دیگر برای عید کریسمس تعطیل می‌شود، احتمال عدم تصویب کمک‌های مالی و تسلیحاتی به اوکراین افزایش یافته. تحولی که کیف و متحدانش آن را فاجعه بار می دانند. ولادیمیر زلنسکی در پی دیدار با جو بایدن اعلام کرد اوکراین طرح مشخصی دارد تا دستاوردهای نظامی در جبهه زمینه صلح پایدار ایجاد کند. اما به گفته وی انصراف از مقابله و واگذاری قلمرو اشغال شده به روسیه برای اوکراین غیر قابل قبول است، چرا که بحث تنها بر سر خاک نیست، بلکه درباره شهروندان اوکراینی است که در معرض خشونت نیروهای اشغالگر قرار گرفتند. رئیس جمهور اوکراین از کسانی که کیف را ترغیب می‌کنند تسلط کرملین بر قلمرو اشغال شده را بپذیرد و از آزادی ساکنان این مناطق منصرف شوند پرسید، آیا حاضرند کودکان خودشان زیر دست تروریست‌ها بمانند؟
من до них одне питання, чи готові вони віддати своїх дітей в руки терористам.
رئیس جمهور اوکراین پس از واشنگتن سفری از پیش اعلام نشده به نروژ داشت، کشوری که از حامیان کلیدی اوکراین است و به تازگی همراه با بریتانیا متحد شده به تقویت نیروی دریایی اوکراین کمک کند. ولادیمیر زلنسکی غیر از دیدارهای دو جانبه در اجلاس سران کشورهای شمال اروپا که چهارشنبه در اسلو آغاز شد سخنرانی خواهد کرد. برخی منابع نزدیک به دفتر ریاست جمهوری اوکراین شرکت وی در اجلاس سران اتحادیه اروپا را نیز محتمل دانستند. در این اجلاس که پنجشنبه در بروکسل آغاز می شود، قرار است رای گیری به منظور تصویب رسمی روند عضویت اوکراین و مولدوی و نامزدی گرجستان برای عضویت در اتحادیه اروپا برگزار شود. شارل میشل رئیس شورای اروپا طی مصاحبه با رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد تاکید کرد تصمیم کلیدی درباره گسترش اتحادیه اروپا در کنار تصویب بسته کمک‌های جدید برای اوکراین در دستور کار اجلاس آتی است. اما این مصوبه ها نیازمند حمایت همه کشورهای عضو است، در حالی که ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان در آستانه سفر به بروکسل مجدداً بر مخالفت شدید خود تاکید کرد و هشدار داد تمایل بروکسل برای نشان دادن چراغ سبز به اوکراین به منظور عضویت در اتحادیه اروپا تنها اتحاد اعضای کنونی را برهم می‌زند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. آنچه که شما میتونید انجام بدید برای اینکه برنامه‌های ما بهبود پیدا کنه و بهتر بشه، اون چیزی که شما میخواین، بهترین راهش اینه که نشانی تلگرام ما رو استفاده کنید و نظرتون رو از ما دریغ نکنید. @فرداگرام. ممنون که با ما همراهید.